مجله سلامتی.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. روز جمعه است، زمان پخش برنامه مجله سلامتی است و دوستداران این برنامه منتظر هستند که برنامه این هفته مجله سلامتی را بشنوند. پس تا پایان با ما همراه باشید. صدای ما از شهر مقدس مشهد میشنوین و از طریق رادیو دری و ما به مدت 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. دری رادیو @irib.ir آدرس ایمیل ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. و 0920-878-2012 شماره ما در تلگرام و واتساپ است. صحبت های دکتر صاحب محمد جواد ضیا، دانستنی های طب، گیاهان دارویی و پرسش و پاسخ بخش های مختلفی است که در برنامه این هفته مجله سلامتی تقدیمتان خواهیم کرد. خب بدون هیچ مقدمه‌ای از شما عزیزان دعوت میکنیم که در اولین بخش برنامه این هفته مجله سلامتی صحبت‌های کارشناس خوب برنامه دکتر سر محمد جواد ضیا را بشنوید.
در مورد بوی نامطبوع دهان کودکان باید بگیم که یه چیز شایعی هست در تمام سنین، حتی کودکی هم ممکنه مشاهده بشه. بوی بد دهان علتش ممکنه به علت بیماری یا عفونت نهفته در بدن باشه، اما خیلی از موارد بوی بد دهان قابل پیشگیری هستش. کافی نکاتی رو که توی این قسمت براتون ذکر میکنم رعایت بکنید. عللی که باعث به وجود آمدن بوی دهان میشه، به طور طبیعی باکتری های توی دهان زندگی میکنن و از باقی مانده غذای موجود در دهان تغذیه میکنن، که این امر باعث بوی نامطبوعی میشه که در دهان به وجود میاد، به خصوص اگر ماده غذایی برای مدت طولانی توی دهان باقی مونده باشه. نفس کشیدن از دهان علت دیگر بوی بد دهان است. در این مواقع عضلات دهان شل میشن و این امر باعث کاهش بزاق و خشکی دهان میشه. این خشکی دهان و کاهش بزاق باعث میشه که باکتری ها بیشتر رشد کنن و بوی نامطبوع بیشتری به وجود بیاد. مثلا توی بچه‌ای که شستش رو میمکه یا از پستانک استفاده میکنه، این باعث میشه که دهان خشک بشه و مکان مناسبی برای رشد و تکثیر باکتری ها و در نتیجه بوی بد دهان به وجود بیاد. گاهی وقتا هم هست بوی بد دهان ارتباط به اینها نداره، مربوط میشه به التهاب لوزه، عفونت سینوس ها و حتی حساسیت های فصلی. به خاطر همین باید اون رو جدی بگیریم و به پزشک مراجعه بکنیم. اما پیشگیری از اینکه فرد یا شیرخوار دچار بوی بد دهان بشه چیکار باید بکنیم؟ باید بعد از هر وعده غذایی یا قبل از خواب با پارچه نرم لثه نوزاد رو تمیز کنید. توی این سن از خمیر دندان یا دهانشویی استفاده نمیتونین بکنین، اما اگر کودک عادت مکیدن شست داره به طور مکرر دستاش رو با آب و صابون بشویید. پستانک نوزاد رو حتما باید تو آب جوش استریل کنید تا باکتری های مضر از بین بره، و در صورتی که روش هایی که بیان شد مفید نبود حتما به پزشک مراجعه بکنید. بازم تأکید میکنیم که شیر خوردن نوزاد قبل از خواب یکی از دلایل ایجاد بوی بد دهان تو کودکان و نوزادان هستش، و نه اینکه شیر خوردنش رو لغو بکنید، بلکه دهان و دندان کودکان رو باید حتما با آب یا همون پارچه نرم تمیز بکنید که مواد غذایی و شیر داخل دهان نمونه و باعث ایجاد بوی بد دهان نشه. با تشکر، خدا نگهدار شما.
بسیار سپاسگزاریم از دکتر سر محمد جواد ضیاء، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی. اما از هفته گذشته در بخش دانستنی های طب بحثی را شروع کردیم در ارتباط با فشار خون، و عرض کردیم با توجه به شیوع فشار خون میخواییم که این بحث را در چندین برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که بتانیم به شما کمک بکنیم، اطلاعات شما را در ارتباط با فشار خون و عوارضش بالا ببریم تا در پیشگیری از فشار خون در واقع بتانیم کاری انجام بدیم. و عرض کردیم که فشار خون 140 و 90 را ما به عنوان بیماری فشار خونی میشناسیم و باید راههایی را برای درمان اینها پیدا بکنیم. از فاصله 120 و 80 تا 140 به 90 هم کسایی هستن که مستعد ابتلا به فشار خونن و باید دقت بیشتری بکنن. در ارتباط با علتهاش هم صحبت کردیم، از جمله مصرف زیاده نمک میتونه که یکی از عوامل ایجاد کننده فشار خون باشه، مصرف سیگرت، چاقی، کم تحرکی و همینطور سن بالا، استرس و استراب، همه اینا به عنوان عواملی مطرح میشه برای فشار خون بالا. اما سوال ایست، آیا میشه فشار خون را درمان کرد؟ بستگی داره. در نوع ثانویه ما اگر او عامل زمینه ای را برطرف بکنیم معمولا فشار خون هم درمان میشه. نوع ثانویه چی بود؟ نوعی از فشار خون بود که مشکل در یک جای از بدن وجود داشت، مثلا کلیه ها یا همون گرده ها مشکل داشت، قلب ما مشکل داشت، یا بعضی از جاهای دیگه بدن دچار مشکل هست، این باعث میشه که فشار خون ما بره بالا. حالا اگر ما این کلیه ها یا گرده ها را درمان بکنیم فشار خون هم درمان خواهد شد. اما در نوع اولیه ما متاسفانه درمان نداریم برای فشار خون، بلکه شیوه هایی داریم و دواهایی داریم که فشار خون را کنترل میکنیم. تأکید بکنیم فقط میتونیم کنترل بکنیم. در نوع اولیه که معمولا علتش مشخص نیست، بنابراین تأکید میکنیم که مصرف دوا برای این بیمارا بسیار بسیار اهمیت داره. اینا باید با تغییر شیوه زندگیشان و با مصرف دوایی که توسط پزشک تجویز میشه باید فشار خونشان رو کنترل بکنن که دچار عوارض ناشی از بالا بودن فشار خون نشون، که در ارتباط با عوارض با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. پس تأکید میکنیم که مصرف دوا در اینا بسیار اهمیت داره. چه کسی دوا را باید برشان تجویز بکنه؟ پزشک. نمیشه که بگوییم فشار خون ما بالاست، همسایه ما از این دوا استفاده میکنه پس ما هم استفاده میکنیم، پدر ما از این دوا استفاده میکنه پس ما هم استفاده میکنیم، دختر خاله ما از این دوا استفاده میکنه پس ما هم استفاده میکنیم. هر فرد با توجه به شرایطش، با توجه به سنش، با توجه به بالا پایین بودن بعضی از عملکردها در داخل بدنش نیاز به دوای فشار خون خاصی داره که اینو پزشک تجویز میکنه و پزشک تنظیم میکنه و بر اساس دستورالعملی که وجود داره باید این دوا استفاده شود. این که بعضیا میگه ما دوا استفاده نمیکنیم، میترسیم بدن ما عادت بکنه و مصرف دوا، حرف بسیار نادرستی است و ممکنه که عوارض بسیار بسیار جدی را به دنبال داشته باشه. اما پزشکا قبل از اینکه دوا تجویز بکنن معمولا توصیه هایی دارن و بیماری که دچار پرفشاری خون هست که این توصیه ها بسیار بسیار توصیه های پر اهمیتی است و خیلی وقتا دکترها قبل از اینکه دوا رو شروع بکنن سعی میکنن که با تغییر شیوه زندگی یا اصلاح شیوه زندگی فشار خون بیمارانشون رو کنترل کنن که اگر نشود بعد به دوا رو میارن. یکی از این تغییراتی که باید در زندگی خود ما ایجاد بکنیم در بحث درمان فشار خون و حتی در بحث پیشگیری از ابتلای به پرفشاری خون بحث مصرف نمک یا مصرف سدیم هست. باید میزان مصرف نمک را در رژیم غذایی روزانه خود ما کاهش بدیم. دقت بکنید که میگیم کاهش بدیم، نه این که کلن قطع بکنیم. اگر کلن قطع بکنیم بدن ما از جهات دیگه دچار مشکل خواهد شد. میگیم کاهش بدیم میزان مصرف نمک را. چرا روی این کلمه کاهش تاکید داریم؟ به خاطر اینه که سدیم یک عنصر بسیار بسیار ضروری برای بدن هست، یکی از مهمترین الکترولیت هایی است که در داخل بدن ما وجود دارد، در تنظیم غلظت آب بدن، در تنظیم اسیدیته بدن و بسیاری از اعمال دیگه بدن نقش داره. اون بخش سدیمی که در داخل نمک وجود داره که ما اگر بخوایم به صورت کلی این سدیم را حذف بکنیم مشکلات بسیار جدی ایجاد خواهد شد. ما در ارتباط با کارکرد سدیم در داخل بدن انشالله با شما عزیزان شنونده به صورت مفصل تر صحبت میکنم در بخش پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته مجله سلامتی. میخواییم که در این لحظه صحبتهای خانم دکتر مژگان تیموری کارشناس بخش گیاهان دارویی برنامه مجله سلامتی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
به نام خدا. گیاهی رو که امروز خدمتتون معرفی میکنیم گیاه باریجه هست. گیاه باریجه در زبانهای مختلف در گویشهای مختلف به نامهای اشق و بیرزه یا قاسمی و همینطور در زبان عربی به نام گونه شناخته میشه. به عنوان طعم دهنده در صنایع غذایی، نوشابه های غیر الکلی، فراورده های گوشتی مورد استفاده قرار میگیره و همینطور در تهیه عطر ادکلن هم مصرف فراوانی داره. به عنوان چسب الماس هم شناخته میشه چون حالت بیرنگ بسیار خوبی داره و عبور نور رو از نگین ها یا سنگ های قیمتی ممکن میکنه بدون اینکه شکست ایجاد بشه توی این گیاه. گیاه باریجه اون شیرابه غلیظش 25 تا 30 درصد اسانس داره. بنابراین میبینیم که درصد اسانس بسیار بالاست. پس یکی از مهمترین ویژگی‌های این گیاه میتونه ضد عفونی کنندگی بسیار قوی اون باشه. ترکیبات مختلف این گیاه شامل بتا پینن، آلفا پینن، دلتا تریکارن، میرسن و لیمونن هست. به علاوه ترکیبات شبیه لینالول، تریپنول و بورنئول و همینطور استات ها از ترکیبات دیگر مهم این گیاه هستند. دو ماده گئول و گالوانول هم ترکیبات مهم گروه سسکویترپن ها هستند که خواص ضد عفونی کننده بسیار قوی دارند. نکته ویژه‌ای که در مورد کاربرد درمانی گیاه باریجه مطرح شده ویژگی‌های نیروبخشی، کاهش تشنج، دفع درد معده، مقوی جهاز هاضمه و معده هست. ترکیب اون میتونه زخم‌های سطحی رو برطرف و ترمیم بکنه. افزایش شیر رو در مادران شیرده باعث میشه. ضد عفونی کننده بسیار قوی هست همطور که خدمتتون عرض کردم و همینطور به تقویت رحم کمک میکنه و اثرات ملینی هم داره. اعلام کردن در طب سنتی ایران در قدیم برای کاهش تشنج و یا برطرف کردن تشنج درمان دردهای عصبی یا بیماری‌های عصبی به صورت ترکیب با آنگوزه مورد استفاده داشته. برای برطرف کردن سرفه‌های مزمن و تنگی نفس هم مورد استفاده قرار می‌گرفته. الان هم در بعضی از مناطق به صورت مرهم سطحی جلدی روی قفسه سینه مالیده میشه در ترکیب با روغن‌های دیگر مثل روغن زیتون و اثرات خاص خودش رو هم منتقل می‌کنه به فرد مصرف کننده. نکته مهم این هستش که ترکیبات ضد عفونی کننده همراه با ترکیبات بی‌حس کننده یا کاهش دهنده درد در این گیاه ثابت شده که در حد مورفین هست. یعنی شما شاید بتونید به جای مورفین جایگزینش رو گیاه باریجه قرار بدین، به طوری که حتی این گیاه با اون طول عمر بسیار زیاد عصاره هیدروالکلیش و همینطور مواد سمقیش میتونه تا 6 ماه بدون تغییر حفظ بشه. در نتیجه خیلی راحت شما میتونید در طولانی مدت اون رو نگهداری بکنید و برای کاهش درد از اون استفاده بکنید و یا اثرات دیگر رو ازش دریافت بکنید. لازم به ذکر هستش که مقدار مصرف باریجه حداکثر 3 گرم در روز هست. دوز کشنده اون 15 گرمه، یعنی اگر که خدای نکره کسی بدون حتی ابتلا به بیماری مصرف اون رو بیشتر از 3 گرم در روز قرار بده، ممکنه براش ابتدا اختلالات عصبی و بعد کشندگی رو ایجاد بکنه. مصرف عصاره باریجه همراه با عسل توصیه شده که برای دفع سنگ کلی و مثانه و همینطور تسهیل در زایمان استفاده بشه، ولی این حتما بایستی طبق نظر متخصص طب سنتی برای افراد مختلف در سنین مختلف تجویز بشه و حتما تحت کنترل باشه. یکی از درمانهایی هم که در طب سنتی و طب قدیم در مورد مصرف باریجه مطرح شده برای خارج کردن جنین مرده از رحم، اون رو می اومدن با سرکه رقیق مصرف میکردن به صورت خوراکی و جنین مرده سقط می‌شده. اما اگر که این ماده رو با آب شما رقیق بکنید میتونه برای درمان بواسیر و همطور کاهش سوزش مجاری ادراری مفید فایده باشه. توجه کنید که در صورتی که باریجه اشکی یا هر نوع باریجه ای رو از عطاری ها خریداری میکنید، حتما قبل از مصرف اون رو در روغن بادام حل بکنید که اون ناخالصی هاش تهنشین بشه، بعد اون رو صاف بکنید و مورد استفاده قرار بدید. در صورتی هم که روغن بادام در اختیار نداشتید میتونید قبل از اون که مصرفش بکنید با آبجوشون رو باز بکنید و بعد از اینکه صافش کردین مورد استفاده قرار بدین. اما یه نکته حائز اهمیت هست و تاکید هم میکنیم روش که به دلیل طبع گرم گیاه باریجه مصرفش در فصل گرم و در مناطق گرمسیری تجویز نمیشه. بهتر است شما هم در فصل گرم تابستان مورد استفاده قرار ندید، مگر اینکه بسیار ضرورت داشته باشه، هیچ جایگزین دیگه‌ای نداشته باشه. و اگر هم که مصرف میکنید ترجیح داریم که بگیم با روغن بنفشه یا کافور که طبع سرد دارن مورد استفاده قرار بگیره. نهایتاً برای کسایی که دامدار هستن، خصوصا در مراتع دامشون رو چرا میدن، اینکه میتونن با چرا دادن دام شیرده از علوفه برگی این گیاه باعث بشن که شیر دام اونها افزایش پیدا بکنه و خواص درمانی دیگر رو هم به دام منتقل میکنه. امیدوارم که مباحث امروز هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و تاکید هم میکنم در فصل تابستان ترجیحاً از این گیاه استفاده نکنید مگر مجبور باشید. و آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مژگان تیموری. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه مجله سلامتی همراه هستید. یک بار دیگر راه های ارتباطی شما را اعلام میکنیم که بتانین سوال هایتان، پیشنهاد هایتان و همینطور انتقاد های سازنده ایتان مطرح بفرم. dari.irib.ir آدرس سایت ماست. dari.radio@irib.ir آدرس ایمیل ماست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. ۰۹۲۰-۸۷۸-۲۰۱۲ شماره ماست در تلگرام و واتساپ. و شماره تلفن ۳۸۷۸-۳۰۱ در مشهد مقدس پاسخگوی شما عزیزان شنونده است. همه روز از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر. اما یکی از شنونده های بسیار خوب برنامه مجله سلامتی نوشته کردند که از حدود 3 سال پیش دچار دیسک کمر هستند. خب درمان هایی هم برای دیسک کمرشان در نظر گرفته شده، اما به هر حال این درد همراه هست و گاه و بیگاه باعث اذیتش میشه. و بعد سوال کردن که کارشناس برنامه در این ارتباط توضیح بدن که آیا ورزش هایی مثل دوچرخه سواری یا بایسیکل رانی یا اسب سواری میتونه که باعث تشدید این درد شوه و آسیب جدی به این فرد وارد بکنه یا خیر. دکتر صاحب وحید گنجه‌ای فر، کارشناس بسیار خوب برنامه مجله سلامتی و متخصص محترم طب فیزیکی، به این سوال جواب میدن.
با سلام و تشکر از شنوندگان گرامی که این سوال رو با ما مطرح کردن. در مورد ورزش هایی که افراد با دیسک کمر میتونن انجام بدن، واقعا خیلی نتیجه علمی وجود نداره. بهتر هستش که در این موارد ما خود موضوع رو به فرد بسپاریم. اگر که با ورزشی که میکنن دردشون بدتر نمیشه، احتمالا ورزش خوبی هست و میتونن اون رو انجام بدن. ولی از بین این دو تا ورزشی که این دوست عزیزمون فرمودن، یعنی اسب‌سواری و دوچرخه سواری، احتمالاً دوچرخه سواری بهتر هست، چون معمولاً برای افرادی که دارای دیسک کمر هستن ما توصیه میکنیم که ورزشی انجام بدن که به اصطلاح پزشکیش این هستش که کمر در حالت فلکشن قرار بگیره، یعنی کمر تا حدی حالت خم شدگی داره، که یکی از ورزش‌های خوب قطعاً دوچرخه سواری هست. اصولاً دوچرخه سواری یه ورزش مناسب برای همه افراد هست، احتمال زیاد هم برای ایشون هم مناسب خواهد بود، ولی خودشون باز چک بفرمایند که آیا بعد از انجام ورزش و شبی که ورزش کردن، یعنی اون شبی که میخوان استراحت کنن، آیا مشکلی دارن دارن؟ اگه ندارن خب بسیار عالی. ولی میمونه اسب‌سواری. اسب‌سواری حالا لااقل ما خیلی زیاد باید سرکار نداشتیم، ورزشی هستش که کمتر استفاده میشه، ولی احتمالا چون که این همراه با یه سری حرکاتی هستش که حرکات پرتابی هستش، احتمالا خیلی توصیه نمیشه. ولی باز هم در این مورد ما میسپاریم به خود ایشون، اگه ورزشی هستش که خب خیلی علاقه دارن حتما انجام بدن. به شما ما مایل نیستیم که فرد ورزش خودش رو قطع کنه، فقط با همون شرطی که در ابتدای عرایزم گفتم و اونم این هستش که در حین انجام ورزش فقط بعد از اون و اون شرطی که میخوان استراحت کنن دچار درد کمر نشن. اگه دچار درد کمر میشن اون ورزش مناسب نیست، حالا چه دوچرخه سواری باشه چه اسب سواری باشه. امیدوارم که این بحث کوتاه خب که قطعا بدون مشاهده بیمار هسته مفید باشه.
بسیار سپاسگزاریم از دکتر صاحب وحید گنجه‌ای فر، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی. اما دقایق فرصت هست که همچنان در ارتباط با فشار خون با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. عرض کردیم که برای کنترل فشار خون و حتی برای پیشگیری از فشار خون یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدیم کاهش مصرف نمک یا در واقع کاهش مصرف سدیم هست و تأکید کردیم که کاهش مصرف نمک، نه قطع کامل مصرف نمک، به خاطر اینکه سدیم در بدن ما نقش‌های بسیار بسیار مهمی داره و ما مجاز نیستیم که به صورت کامل سدیم را از رژیم غذایی خود ما حذف بکنیم، که خب در همون نمک طعام یا نمک خوراکی این سدیم وجود داره. کارهایی بر بدن ما انجام میده، مثلا در منقبض شدن عضلات بسیار بسیار مؤثر هست و هدایت امواج عصبی بسیار بسیار کمک میکنه و باعث میشه که پیام عصبی در داخل بدن ما از یک نقطه به نقطه دیگه منتقل شود، که اگر این سدیم نباشه این انتقال پیام عصبی دچار اختلال میشه و کل سیستم بدن ما در نهایت دچار مشکل خواهد شد. آب بدن را تنظیم میکنه، در نتیجه با افزایش یا کاهش مصرف آب بدن دچار تورم یا خشکی نمیشه. این بسیار عمل کرده مهمی است. پی ایچ بدن را میتونه تنظیم بکنه، در واقع ثبات اسیدی بازی بدن حفظ میشه. این نقش بسیار نقش کلیدی است. یعنی پی ایچ بدن ما اگر یک مقداری این طرف و طرف شا به سمت اسیدی بیه یا به سمت بازی بره، مشکلات بسیار جدی در داخل بدن ما ایجاد میشه که سدیم در این مسئله بسیار نقش داره. یک نقش بسیار جالب دیگه سدیم است که موجب جذب بهتر قندهای ساده و اسیدهای آمینه که اجزای تشکیل دهنده مواد نشاسته ای و پروتئین ها هست میشه. همینطور در شیرهای گوارشی که موجب هضم غذا میشه سدیم وجود داره. حتی در استخوان ها هم مقدار سدیم وجود داره که این مسئله بسیار جالب هست و در تحکیم استخوان ها میتونه که نقش داشته باشه. نکته دیگه ای که خدمت شما عزیزان عرض بکنم ایه که اگر بخوایم که میزان مصرف سدیم را در رژیم غذایی خود ما کاهش بدیم، صرفاً کم کردن نمکی که داخل غذا میریزیم یا سر سفره میاریم کفایت نمی کنه. بخشی از مواد غذایی هستن که در داخل خودشان نمک بسیار زیاد دارن. ما این را به عنوان غذاهای آماده یا فست فود میشناسیم. هر غذای آماده‌ای که در بازار موجود هست که به شکل کنسروی خیلی وقتا ارائه میشه، در اینها از سدیم یا از نمک به عنوان ماده نگهدارنده استفاده میشه و بسیار هم میزانش زیاد هست. سوسیس، کالباس، همه اینا میتونن نمک داشته باشن. انواع کنسرو ها میتونه که در داخل خودش بسیار نمک داشته باشه و مشکلاتی رو بر ما ایجاد بکنه. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.